منتبق هم بشود بر صلاح فی مکان المقصود با نقل مولوی خواهد بود. این فرمایش های صدر و نظر ما ناتمام چون که لازمه فرمایش ایشان اینه که ما فقط کشف کنیم از نه قدم الهم را. این لازمش اینه که ما نتوانیم به این خطاب نه استدلال کنیم بر این که این فعل مستثنی است. مثلا اتمام فی موضع القصد عن جهل بالبغض امر ندارد ولکن مثبت امر هست. اگر کسی از روی جهل نماز تمام بخواند در سفر، این مأمور به نیست ولکن مثبت امر به نماز قصد هست. اگر در حدیث این طور بود از امام می پرسیدن از تمامو به سفر مأمورون به، حضرت می فرمود لا، ما نمی تونستیم بگیم نماز تمام در سفر مثبت امر به قصد هم نیست، فقط می توانستیم بگوییم نماز تمام در سفر امر ندارد. اما مثبت امر هم نیست چه می دانیم؟ باید به اصل عملی رجوع می کردیم، در حالی که لا تتم فی السفر ظهورش این است که نماز تمام فی السفر اصلا مجزی هم نیست، مسقط امر هم نیست، نه فقط امر ندارد مسقط امر هم نیست. پس معلوم میشه نهی از عبادت ارشاد به بطلان است، نه ارشاد به عدم الامر فقط. چرا این طور هست؟ جهتش اینه، انسان در افعالی که انجام میده یک هدف میده، دروغ میگه به خاطر غریزه شهوت، قتل نفس میکنه به خاطر غریزه غضب، زنا میکنه به خاطر غریزه شهوت، غیبت میکنه به خاطر غریزه غضب. در اینجا قم نه ظهور داره در زجر مولوی، مولا میخواهد مهار نفس ما را بکشد، در این نفس و هوا فإن فی هواها رجاها. خب اما در مورد عبادت و یا معامله هدف تأمین غریزه شهوت یا غضب نیست، هدف وصول به اثر متوقع از عبادت و یا معامله، اثر متوقع از عبادت سقوط امر است، اثر متوقع از معامله مثلا بی نقل و انتقال است. ظاهر لا تتم استفر اینه، چون عبادت وسیلهی برای سقوط هم نهی از تمام سفر ظهور دارد که آقا از این وسیله استفاده نکن که شما را به هدف سقوط امر و اجزا نمی رساند. نه النبی و انبی الغرر میخواد بفرماید که بابا هدف شما از بی نقل و انتقال است، از بیع الغرر استفاده نکنید که شما را به این هدف، هدف نقل و انتقال نمی رساند. خب جناب آقای سر، شما در نهی نبی و عن بیع الغرر که نهی تکلیفی نیست، نهی ارشادی است، چطور مستقیم گفتید نهی از معامله ظهور دارد در ارشاد به فساد؟ چرا؟ برای که اونجا بحث امر که نیست، نگفتید ظهور دارد در عدم الامر، گفتید ظهور دارد در ارشاد به فساد. خب نکتش چی بود؟ نکتش این بود که اثر متوقع از معامله ترتب اثر نقل و انتقال هست. معامله از امور عالیه هست، یعنی ابزار هست، وسیله هست برای مردم که به هدف نقل و انتقال در معاملات تجاریه برسند. نه النبی و عن بیع الغرر بیش از این دهور ندارد که آقا سراغ بیع الغرر نروید که ناکام میمانید، در حدث نقل و انتقال نمی رسید. همین مطلب در نهی از عبادت هم هست، هدف از عبادت سقوط امر است، نهی از عبادت خاصه ظهور دارد که آقا نماز تمام در سفر نخوانید، یا به زن حائض می گوید نماز نخوان که به هدف نماز که سقوط امر و اجزا است نمی رسید. بله دیگر ظهوری ندارد. نه النبی و عن بیع الغرر دیگر ظهوری در بغض مولوی و حرمت مولویه بیع الغرر ندارد. آقا این قوانین، این قوانین میگوید خرید و فروشی که مقدار ثمن و مثمن مشخص نباشد انجام نشود. این ظهور دارد در این که این فاسد است، نه این که به مجرد خرید و فروش با مجهول بودن مقدار ثمن و مثمن شخص بایع و مشتری مرتکب بدهی شده است و باید او زندان بشود و مجازات ببیند. خلاف ظاهره. به هر حال پس نهی از عبادت فی حد ذاته ظهور دارد در ارشاد به فساد، مگر یک جایی توهم وجود باشد. توهم وجود باشد، مثلا کسی توهم می کند وجوب قیام لیل را نه می شود قم اللیل اترک الا قلیلا، نصفه و اون قسمن و قلیلا به هر حال که تمام شب را بیدار نمان، تمام شب را مشغول عبادت نشد. خب توقف وجوب اگر باشد نه ظهور در عدم مشروعیت و فساد عبادت ندارد، اگر توقف وجوب باشد نه فقط میگوید وجوب ندارد. در موارد توهم وجوب نه از عبادت ظهور دارد در شکستن وجوب نبیشتر، اما در جایی که مقام توهم وجوب نباشد یعنی اصل مشروعیت هم زیر سؤال است، مثل نماز زن حائض، نهی زن حائض از نماز ظهور دارد در ارشاد به فساد و عدم مشروعیت. اما اگر از فعلی در عبادت نهی شدی، تا حالا نهی از اصل عبادت بود، حالا بحث در اینه که اگر از فعلی در عبادت نهی شدی، نه شدیم از تکتف فسلا، آیا این نه ظهور دارد در نهی مولوی یا نهی ارشادی مشهور؟ ولعله المتسالم علی، میگوین ظاهر نهی از شیئی در مرکب عبادتن کان او غیر عبادتن، ظاهر نهی از شیئی در مرکب ارشاد به مانعیت آن شیء است، نه حرمت تکلیفیه آن. ظاهرش این است که مرکب با وجود این شیء باطل خواهد شد. مشی فقها هم معمولا بر همین است، لا تزد فی صلاتک، لا تقهقه فی صلاتک و هاکذا، کما این که ظاهر امر به شیعی در مرکب ارشاد به جزئیت و یا شرطیت توزع لسلاته، اقرأ صورت فی سلاته، در این مطلب شکی نیست. اما بحث در اینه که خود فقها ها در برخی از موارد به این قاعده ظهور و نهی عن الشیء فی المرکب فی الارشاد الی مانعیته و ظهور الامر به شیء فی المرکب فی الارشاد الی جزئیته او شرطیته، به این قاعده عملا در فقه مشهور پایبند نشده. البته این رو شما میدانید گاهی توهم جزئیت نهی تعلق میگیره، این ظهور داره در لفظ جزئیت، مثلا آدم فکر میکنه که سوره ثانیه، بله مثلا مثالی که با فقه نزدیکتر باشد عرض کنم، گاهی انسان توهم می کند که قنوت جزء نماز است، در نماز خونو جز هست. میگوین لا تقنط فی صلاته، این ظهور در عدم الجزئیه دارد. جایی که توهم جزئیت بشه وقتی نهی میکنن از این متوهم الجزئیه، این بیش از این ظهور نداره که میخواد بگه که این قنوت جزء نیست. اما مانع هم هست؟ نه. بله؟ نه. لا بعثت ترکه این خنود برای که میخوان جزء مستحب، حالا منو جزء مسامحی، چون ما جزء مستحب قبول نداریم، عرف مسامحه میکنه میگه جزء مستحب. لا بعثت ترکه برای که بخوان میگن جزء مستحب ده. اما اگر یه چیزی اصلا جزء نیست، این آقا فکر میکرد مثلا در حال قنوت باید دو دستانش را جلوی صورتش بگیرد یا نگاه به آسمان بکند در حال قنوت، که نگاه به آسمان بکند در حال قنوت، فکر میکرد نگاه به آسمان کردن در حال قنوت جزء نماز است. میگه لا تنظر الی السماء حال قنوته، این ارشاد به مانعیت نیست، بیش از نفی جزئیات فهمیده نمیشه ازش. حالا اگر یک کسی در اثناء قنوت نگاه به آسمان کرد بگه نمازم باطل شد؟ نه، توهم وجوب میکردن یا توهم استحباب میکردن که جزء مستحب یا جزء واجب از نظر الاستماع فی حال القنوت، برای شکستن این توهم گفتن لا تنظر الاستماع حال قنوته، ظهور ندارد که اگر شما نظر الاستماع کردید در حال قنوت نمازتون باطل است. پس در موارد توهمه جزئیت اگر نه تعلق بگیره به اون مشکوک الجزئیه و متوهم الجزئیه، ظهور نداره در ارشاد مانعیت. این مطلب درستی و ما هم قبول داریم. اما مشکوک یک سری مواردی از در فقه اصلا خطاب نهی داریم از شیعی در مرکب منتظر شدن به حرمت نفسیت، منتظر شدن به حرمت نفسیت. همون مشهوری که نه اصلا منتظر شدن به حرمت نفسیه، منتظر به مانعیت نشدن، با این که قاعده تأسیس کردن که ظاهر النهی عن شیء فی المرکب فی الارشاد الی المانعیت، ولی در فقه مواردی متعدد داریم. مشهور ملتزم شدن به عدم مانعیت، بلکه گفتن این حرام نفسی. مثال هایی از فقه بزنیم که این مثال ها هم از عبادت و غیر عبادت، چون بعد در این بحث فرقی نمی کند ظاهر نهی از شیعی در مرکب ارشاد به مانعیت، از چون مرکب مرکب عبادی باشد چه غیر عبادی، و لذا مثال هایی که می زنیم اهم است. مثال اول، ما در روایات داریم لا تنفع ذبیحتک، لا یقطع رأسها، ظاهر لا تنفع ذبیحتک نباید ارشاد باشد به مانعیت تنقیع ذبیحه، ظاهر لا یقطع رأسها نباید ارشاد باشد به مانعیت قطع رأس ذبیحه نسبت به تذکیه آن. پس چرا مشهور گفتن تنقیع عقد نخاع ذبیحه قبل از ذهاب روح آن حرام تکلیفی است، اما حیوان حرام نمی شود با تنقیع آن. قطع رأس ذبیحه البته در غیر پرنده، در غیر مرغ، در گوسفند که میان همون وقتی که میخوان ذبح کنن سریع کل سر او رو جدا میکنن، گوسفند داره دست و پا میزنه، سر رو میندازن اون طرف، گوسفند این طرف، تا این حاجی از وسط رد بشه یا این هیئت عزاداری از وسط رد بشن. خب این مشهور میگن حرام تکلیفی است، در حالی که روایت نهی کرده از قطع رأس ذبیحه و ظاهر نهی طبق آنچه که مشهور گفتن اشاره به مانعیت. و لذا مرحوم آنخویی احتیاط واجب میکنه، چون نمیخواد مخالفت با مشهور بکنه احتیاط واجب میکنه، و الا نظرش اینه که اصول چه شد؟ از تستم الاصول و نصیتم فلفق، اصول تأسیس کردید گفتی نهی ارشاد به مانعیت است در نهی از شیعی در مرکب، در فقه فراموش کردید. خب ظاهر لا تنفع ذبیحتک ارشاد به مانعیت، و لذا احتیاط واجب میکنه، میگه اگر تنقیع شد ذبیحه یا قطع رأس شد در غیر سیر عمدن، احتیاط واجب این است که این حیوان میترس و خوردن اون حرام. خب چرا مشهور اینطور عمل نکردن؟ مشهور گفتن حرام نفسی است. نگاه کنید حضرت امام صریحا فتوا میدادن، وقتی بقیه علما هم همینطور مشهور اینجور بودن که حرام نفسی گناه هست، قطع رأس ذبیحه اما حیوان حرام نمیشه. مثال دوم، در روایات ما آمده طواف حج یا عمره رو که به جا آوردی نماز طواف رو تأخیر نینداز، لا تؤخرها به ساعت اذا تفطر فصل، صحیحه منصور ابن حازم. خب مشهور گفتن علاما نصب الیهم، مشهور معاصرین که اینطور بودن حضرت امام و علمای دیگر می فرمودن واجب تکلیفی موالات بین طواف و نماز طواف، حالا به تعبیر دیگر بگید تأخیر نماز طواف، تأخیر عرفی نماز طواف از طواف حرام نفسیه، اما نه طوافت باطل میشه نه نماز طواف. آقای خویی فرموده خب این خلاف ظاهره نهی در لا تؤخرها به ساعت، این نهی زور داره در ارشاد به مانعیت. ولذا اگر عمدن موالات عرفیه را کسی اخلال کند بین طواف و نماز طواف، یا حتی سهوان و جهلن، مرحوم آنسویی فرموده که ترک میکنیم اون طواف با باطل بوده باید طلاق معاده کنه. خب چرا مشهور این رو نگفتن؟ مثال سوم، طواف، نماز طواف. وقتی میگن لا تو اخترها به ساعته در یک عملی مرکبی، معناش ظاهرش اینه که موالات عرفیه بین اینها معتبرن. چه فرق میکنه با وضو؟ در وضو گفتن یتابع بعضه بعضا، در وضو هم گفتن باید اعمال موالاتش حفظ بشه. فرق نمیکنه، شما میگید وضو واحده، فرق نمی کنه. بالاخره ظاهره لا تو اخترها به ساعته اینه که عمل مرکبیست. خود حج، خود عمره عمل مرکبیه، مثل در غسل استعاذه داریم که فورا نماز بخواند. شما اونجا نمیگید تکلیف، میگید ارشاد است که اگر فورا نماز نخوند باید غسلش رو دو مرتبه اعاده کنه. مشهور میگن اگر کسی نماز طوافش رو تأخیر انداخت از طواف گناه کرده. حالا گفت اینم رو بقیه گناهایی که کرده، اما طوافش باطل نیست. مثال سوم، در مورد سعی داریم نهی شده از تأخیر سعی تا فردا. صحیحه علا علا ابن رزین قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أي أخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال لا. یک وقت شخص عاجز می شود، اصلا عاجز می شود، او مشکلی نیست فردا بیاید سعی کند. یک وقت خسته می شود، حرجی یا کمتر از حرجی می شود که اگر بخواد امروز سعی کنه، خب روایت می ده که تأخیر سعی به فردا در مواردی که متمکن هستی از سعی در امروز نهی دارد. مشهور میگن حرامه، حرام نفسیه، نه توافت باطل میشه نه سعیه. فتوای حضرت امام رو نگاه کنید، نظر اینه آیه کوئی فرموده نه، ظاهر نه ارشاد به مانعیت. اگر تأخیر بیندازی به فردا طوافت هم باطل میشه. مثال چهارم، هم طواف باطل میشه هم سعی. حالا بنابر این نیست که شما فرض کنید آمد ایران و این مسئله رو پرسید، معمولا همونجا میپرسن به اونها جواب میدن برید هم طوافتون رو عاده کنید هم سعیتون رو، اگر مقلد آی خویی آی سیستانی هست. مثال چهارم، در روایاتی که درباره حج تمتع آمده فرمودن المتمتع لا یخرج من مکه حتی یحج از حج. عمره تمتع آوردی حق نداری از مکه خارج بشی، لا یخرج من مکه حتی یحج از حج. مشهور حتی مرحوم آیشون فرمودن نهی تکلیفیه، حرامه خروج از مکه لغیر حاجته در اثناء عمره تمتع و حج تمتع، ولی اگر خارج شد و در همون ماه برگشت عمره تمتعش باطل نمیشه. آقای زنجانی فرمودن خب شما ظاهر لا یخرج رو مگه نمیدید ارشاد است به مانعیت در جاهای دیگه؟ اینجا هم بگید و لذایشون احتیاط واجب میکنه. میگه اگر عمدن کسی از مکه خارج شد ولو در همون ماه برگردن، احتیاط واجب اینه که عمره تمتعش باطل میشه. دوم ذی‌حجه آمد محرم شد به عمره تمتع، آمد مکه عمره تمتع رو به جا آورد، فرداش عالما آمدن رفت عرفات و بریم اونجا تماشا کنیم ببینیم موقع خلوتی عرفات چجوره. عالما آمدن اگر باشه آی زنجانی احتیاط واجب میکنن که این عمره تمتع باطله. به خاطر همین نکته که لا یخرج من مکه، مگه شما نمیگید ظهور دارد کتاب نهی از شیعی در مرکب در ارشاد ممانعیه؟ بله اگر جاهل بود روایت داریم، فان جهل فخرج روایت داریم که دیگه امرج عفی شهره رضع مقیل احرام. اگر جاهل بود و خارج شد در همون ماه برگردد عمره تمتع صحیح هست و جاهل اینطور، اما عالم و عامل که دلیل ندارید علال قاعده لا یخرج من مکه ارشاد به فساد. مثال‌های دیگری هم هست که ما مطرح نمی کنیم، همین چهار مثال رو فعلا در نظر داشته باشیم. به نظر ما دو تا مطلب باید توجه بشه. یک، گاهی قرینه خاصه هست که ظهور نهی رو در ارشاد به مانعیت از بین میبره، مثل همین لا یخرج من مکه. خب روایت میگه المتمتع محتمل بالحج، میخواد بگه کسی که عمره تمتع به جا آورد زندانی حج، محتبس به حج. لا یخرج حتی یقضی الحج، تا حج به جا نیاره نباید بیرون بره. به قرینه محتبس بالحج آدم میفهمه این نهی تکلیفی داره از باب اینکه باید حج رو به جا بیاره. نکته لا یخرج اینه که محتبس بالحج، ظهور نداره در مانعیت. قرینه خاصه داریم برای این است که رها نکند حج را باید به جا بیاورد. حالا اون بحث دیگری، ما المتمتع محتبس بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج، این دور رو میشینه که یعنی احتباط تکلیفیه دیگه، یعنی باید بمانه، تکلیفا باید بمانه، لا یخرج دورش اینکه تکلیفا نباید خارج بشه. یا مثلا در سجود سهو، خب در سجود سهو امر البته اینجا که تکلم فی صلاته سهوا قال یتم قال فلیسلم فلیسلم ثم یسجد سجدت سهو، چرا ارشاد نیست به جزئیت سجود سهو؟ اما من نسی سجدتن فلیسلم ثم یقضیها، او ظهور داره در ارشاد به جزئیت. قضا سجده ظهور داره در ارشاد به جزئیت، اما امر به سبیل سر ظهور نداره در ارشاد به جزئیات. چرا؟ یه قرینه خاصه تو سبیل سر در روایت میگه ارغام انف شیطان هم بیری شیطان به خواب مالیدن هم و سمیتا بالمرغمت این ارغام انف شیطان هست. تو مرا می کشانی به فراموشی ارغامن لعنفک، می خواهی تو من فراموش کنم ذکر خدا را در نماز، ارغامن لعنفک دو سجده به جا می آورم. خب این مناسبت ارغام انف شیطان نه که تکلیف نفسی، نه این که نفسی پیدا شد در اون نماز مثل قضای سجده منسیه نیست، اینا قرینه خاصت. اما در کل به نظر ما مشهور علت این که در این مثالهای دیگر مثل نهی از تأخیر صلات طواف، نهی از تأخیر سعی، نهی از تنفیع ذبیحه، اینا قائل نشدن به مانعیت، چون ظهور نهی در ارشاد به مانعیت قوی نیست، مناسبت حکم و موضوع اگر با تکلیف نفسی هم میساخت ظهورش در ارشاد به مانعیت مختل میشه. انصاف اینه که ظهور نهی در ارشاد به مانعیت از باب اینه که تناسب نداره با حرام نفسی بودن. خب لا تقه فی صلاته، یا عرفی میگه در این آش نمک نرید، خب این دارش اینه که یعنی مانع به خاطر این که تناسب با حرمت نفسی ندارد غالبا، به این خاطر ظهور پیدا کرده در ارشاد به مانعیه. در این مثالهایی که زده شد مثل تنفیع ذبیحه، قطع رأس ذبیحه، تناسب حکم و موضوع با حرمت هم، با حرمت نفسی هم دارد، ولذا ظهور نهی در ارشاد به مانعیت که قوی نبود از باب عدم تناسب با حرمت نفسیه بود، تناسب حکم و موضوع که پیدا شد با حرمت نفسیه تناسب پیدا کرد، مشهور حمله بر مانعیت نکردن. پس قاعده ظهور نهی در ارشاد به مانعیت یک قاعده غالبیه از باب عدم تناسب عرفی با حرمت نفسیه. والحمدلله رب العالمین. مفتر این شرطه یعنی هر جا که